بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب از نیمه خرداد تا امروز که درس ها تعطیل بود حوادث زیادی اتفاق افتاد که شاید مهمترین اون حادثه ای بود که 10 روز بعد از تعطیلات درسی آغاز شد با اون جنگ 12 روزه که شهدایی از ما گرفت و توانایی هایی از ما رو نشون داد. این که دوباره فرصت پیدا کردیم تا در مدرسه آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه با هم بحثی رو مرور کنیم توفیقی است که باید شاکر اون بود و شکر اون به این است که ما بتوانیم از این فرصت خوب استفاده کنیم و درست درس بخونیم. من سال گذشته 3 سوال در روز اول درسی مطرح کردم. سوال اول این که اجتهاد چیست؟ سوال دوم این که چگونه میتوان به اجتهاد رسید؟ و سوال سوم این که نقش علم اصول در رسیدن به اجتهاد چیست؟ البته اون چه برای ما امروز که درس اصول الان هست مطرحه سوال سومه. سوال اول و دوم رو انشاءالله ساعت بعد در بحث فقه اشاره میکنم. خب من در کتاب فلسفه علم اصول که به حمد الله بعد از 23 سال منتشر شد بالاخره در اون جلد اول اشاره کردم که همون در ابتدای کتاب که علم اصول از زمان پیدایشش تا امروز تغییرات و تحولاتی داشته، برخی تغییرات مهم برخی تغییرات جزئی، ولی در تمام این دوران علم اصول به عنوان یک ابزار مهم در دست فقها برای اجتهاد مطرح بوده و هست. نکته مهمی که در مباحث اصولی باید به اون توجه کرد و در کل علوم این نکته قابل تطبیق هست این است که یک دانش گاهی وقتی ما زاویه دیدمون رو نسبت به اون عوض میکنیم، از یه منظر دیگری با یه نگاه دیگری به اون نگاه میکنیم، ممکنه دستاوردهای جدیدی داشته باشیم که اصلا با اون چه که در گذشته به دست آمده قابل مقایسه نباشه. من به عنوان نمونه یک نکته ای را همیشه مثال زدم. خب یه مطلب بسیار بسیار ساده ای رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در ابتدای رسائل مطرح میکنه، مطلبی که قطعا تمام علما قبل از ایشون میدونستن، با اون همین جمله معروفی است که همتون قاعدتاً در ابتدای رسائل خوندید. مرحوم شیخ می‌فرماید مکلف زمانی که به حکم شرعی توجه پیدا می‌کنه از 3 حال خارج نیست: یا یقین پیدا می‌کنه به حکم، یا شک پیدا می‌کنه نسبت به حکم، یا ظن نسبت به حکم پیدا می‌کنه. خب این مطلبی است که هر کسی قبل از شیخ بلد بود، اما توجه مرحوم شیخ رضوان الله علیه به همین نکته بسیار به ظاهر واضح امکانی رو برای شیخ فراهم کرد که قبل از اون مورد توجه قرار نگرفته بود. قبل از شیخ یعنی از زمان حضرات معصومین علیهم السلام که بنیانگذاران علم اصول محسوب میشن و من در کتاب فلسفه علم اصول این بحث رو مفصل توضیح دادم، تا زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، خب اصول رشد کرده بود، مباحثی مطرح شده بود و این مباحث رو جناب شیخ هم در کتاب مطارق الانظار مطرح کرده، اما این توجه جناب شیخ به این که وقتی یک شخص مکلفی به حکم شرعی توجه پیدا میکنه یا یقین پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه یا شک، این امکان رو برای شیخ فراهم کرد که اون کتاب مهم رسائل شکل بگیره و سه فصل مهم یعنی ظن، شک و یقین، که یقین فصل اول، ظن فصل دوم و شک فصل سوم بود و در واقع شیخ رضوان الله علیه به میراث فقهی شیعه تقریبا معادل اون چرا که از زمان پیدایش اصول تا زمان شیخ تولید شده بود اضافه کرد. یعنی شیخ یک تنه به اندازه یک تاریخ به اصول اضافه کرد. قبل از شیخ همه می دونستن بحث قطع، اما بحثی که شیخ در مورد قطع کرد به این شکل در آثار قبلی نبود. قبل از شیخ همه می دونستن بحث زن رو، اما بحثی که شیخ در مورد زنون و حجیت زنون و در واقع حجیت امارات کرد قبل از شیخ به این شکل مطرح نبود. و بالاخره بحث شک که مرحوم شیخ مطرح کرد و اصول عملیه رو، خب قبل از شیخ اینا بود، اما چقدر استصحاب که شیخ این همه توسعه داد و بحث کرد در آثار قبلی در حد یه سطر، دو سطر، یه صفحه مطلبی نیست تو اصول قبلی. این یه نکته مهمه و عظمت شیخ البته واقعا بر کسی است که آشنا به مباحث باشه. آیت الله شبیری حفظه الله این جمله رو دارن، ایشون میفرمان که من اون موقعی که به عمق مسائل آگاه نبودم و شیخ اشکال میکردم، ولی وقتی اطلاعاتم بالاتر رفت دیدم نه، شیخ چه کار بزرگی کرده، چه عظمتی است شیخ انصاری رضوان الله علیه. و ما به عنوان طلبه که وامدار بزرگان و گذشتگان خودمون هستیم همیشه باید احترام گذشتگان رو حفظ کنیم. البته این به این معنا نیست که نقد نکنیم، بله اگر مطلبی به نظر ما اشکال داره باید نقد کنیم، اما نقد کردن به معنای این نیست که ما مجوز این رو داریم که بی احترامی کنیم. به هر حال این که عرض کردم واقعیتی است که به یه معنای طلبگی این تعبیر رو هم ما داریم که اگه قبل از شیخ اصول یک جلد بود، مثلا جلد اولی کفایه مرحوم آخوند رضوان الله علیه، بعد از شیخ اصول دو جلد شد، جلد دوم به اون اضافه شد، یعنی در واقع اینقدر به میراث اصولی اضافه کرد. البته این نکته رو من عرض کنم، ببینید بعضی از رفقای طلبه خب میان تو حوزه درس میخونن، انگیزه شون اجتهاد نیست، خب اونا دنبال یک شغلی، دنبال یک مثلا احیانا مدرکی، خب این عیب نداره، مشکلی نیست، اما اونی که مخاطب سخن من هست اون طلبه ایست که میخواد مجتهد بشه. یه وقتی یکی از شاگردان من که الان تو این مدرسه چندین ساله داره درس خارج میگه، خیلی سال قبل، شاید نزدیک 40 سال قبل، به من میگفت آقا درس شما، اون موقع درس سطح رو میگفت، البته من الان نزدیک 40 سالم از خارج میگم، ولی اون موقع ایشون درس سطح من میومد، میگفت درس شما خوبه آجا، ولی فقط به درد اون طلبه‌ای میخوره که میخواد مجتهد بشه. طلبه‌ای که نمیخواد مجتهد بشه به دردش نمیخوره درس شما. حالا اون درس سطح منو میگفت، بستم میگفت ایشون. البته حالا الحمدلله عرض کردم خود ایشون چندین سال توی هم مدرسه داره درس خارج میگه. به هر حال اگر ما بخواهیم مجتهد بشیم باید به مسائل با دقت بیشتری توجه کنیم و همین دقت هایی که شما در همین ایام تحصیلتون انجام میدید توشه علمی شما رو تشکیل میده. اون موقعی که شما میخوای بشینی بر سفره اجتهاد، توشه شما همون دانشی است که در دوره تحصیلاتتون به دست آوردید و چقدر عمیق پرداختید تا بتونید اون روزی که مثلا انشاءالله فرصت اجتهاد برای شما فراهم شد بتونید از اون استفاده کنید. خب یه بحثی رو ما در ابتدای علم اصول از دوره دوم که الان دوره سوم هستیم که به بحث تعارض حجج رسیدیم، ما یه بحثی رو از ابتدای دوره دوم مطرح کردیم که حالا در کتاب فلسفه علم اصول باز این بحث توضیح داده شده، که ما به هر دانشی دو جور میتونیم نگاه کنیم. یکی این که بریم داخل اون دانش و به مسائل اون دانش بپردازیم، یکی این که از بیرون نگاه بکنیم، که اگر از بیرون به یک دانش نگاه کردیم دستاورد ما فلسفه اون دانشه نه خود اون دانش. بنابراین مثلا فلسفه علم اصول محصول مطالعه اصول هست از بیرون، که حالا این کتاب فلسفه علم اصول من که در 8 جلد بالاخره منتشر شد، عرض کردم بعد 23 سال اون روزی که خدمت آیت الله سبحانی حفظه الله بودیم، ایشون فرمود که این کتاب نوعی اصلا تا در حوزه سابقه نداشته. بعد به ایشون عرض کردم آقا این کتاب به اندازه دوران بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طول کشیده، 23 سال طول کشیده تا این کتاب تولید شده. بله، فلسفه علم اصول محصول نگاه بیرونی به علم اصوله، که تو این نگاه ما تاریخ علم اصول، مبادی علم اصول، روش شناسی علم اصول و رابطه علم اصول با علوم دیگر رو بررسی کردیم، که البته خب در ابتدای دوره اصولمون بوده و تمام شد. خب در بحث اصول ما آمدیم گفتیم که آقا موضوع علم اصول که حالا این همه در موردش در طول تاریخ بحث شده، موضوعش در واقع حجته. ما توضیح دادیم که مقصود از حجت یعنی اون چیزی که فقیه بتواند در مقام استنباط به اون احتجاج بکنه، استدلال بکنه. اگه داره میگه حکم خدا اینه، ازش پرسیدن چرا، اون چیزی که در جواب میگه میشه حجت، و اصول در واقع متصدی بررسی حجت هاست که ببینه این حجتی که یک فقیه میخواد به اون استناد بکنه اعتباری داره یا نه. در نتیجه ما مباحث اصولی رو در 3 فصل طبقه بندی کردیم. یک فصل مربوط به حجت محرزه، یعنی اون حجتی که برای ما حکم شرعی رو احراز میکنه، که حالا در اصطلاح متعارفش میگن امارات. فصل دوم حجت غیر محرزه، یعنی اون چه که فقیه در مقام عمل از طریق اون وظیفه عملی خودش رو تشخیص میده، اما نمیتونه حکم خدا رو تشخیص بده، نمیتونه بگه واقعا خدا اینجا چه حکمی داره، اما میگه در قبال این مسئله وظیفه من در مقام عمل اینه. بهش میگیم حجت غیر محرزه، که میشه همون چیزی که در اصطلاح متعارف بهش میگن اصول عملیه. و بالاخره یک بخشی از اصول هم تعارض حججه، یعنی این حجت ها گاهی با هم نتایج متنافی و متضادی دارند. اونجا وظیفه فقیه چیه؟ ما الان در بحث اصول در این بخش هستیم، یعنی در بخش تعارض حجج هستیم. البته یک نکته ای رو اینجا عرض کنم تکمیلش با ساعت بعد در بحث فقه، که نگاه به مسائل اسلامی دو نگاه میتونه باشه، دو روی کرد میتونه باشه. یه روی کرده به اصطلاح غیر سیستمی که ما مسائل اسلامی رو جدا جدا بررسی کنیم، که در واقع روی کرده سنتی همین بوده. برای یه روی کرده سیستمی که ما مسائل رو در ارتباط با هم ببینیم، که این روی کرده سیستمی که چندان متعارف نبوده و نیست و به یه معنای سابقه چندانی نداره، مورد توجه علمای قدیم بوده. من بارها اشاره کردم جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ذریعه به این نکته اشاره میکنه، میگه اگه من قرار باشه تمام مقدمات علم اصول رو اینجا تو این کتاب خودم، یعنی کتاب ذریعه بیارم، اون موقع باید تمام مطالب رو بیارم، هر چی در اصول هست، مقصودش اصول عقاید، همه رو باید بیارم. یعنی ایشون یک رابطه میبینه بین مباحثی که در اصول عقاید، یعنی حالا به اصطلاح بخش کلامی دین وجود داره، و بین مسائل علم اصول، که خب شما توجه دارید که کتاب ذریعه اولین کتاب مفصل اصولی تاریخ شیعه است، چون قبل از ایشون جناب شیخ مفید یک مختصری نوشته داره که در هزاره شیخ مفید منتشر شد، یک اصول خیلی مختصر داره جناب شیخ مفید رضوان الله علیه، و بعد از ایشون دو تا شاگرد ایشون، یکی جناب سید مرتضی و یکی جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه ما، که البته سید مرتضی شاگرد قدیمی و با سابقه و مسن شیخ مفیده، و شیخ طوسی شاگرد جدید و جوان شیخ مفیده که بعد از شیخ مفید هم میره درس سید مرتضی، هر دو اقدام کردن به نوشتن کتاب، یکی شد ذریعه جناب سید مرتضی و یکی شد عدت الاصول جناب شیخ طوسی، که البته علمای ما به دلیل موقعیتی که بعدها شیخ طوسی پیدا کرد، کتاب عده رو محور مباحث خودشون قرار دادن و کتاب ذریعه سید مرتضی به زاویه رفت. به هر حال جناب سید مرتضی توی کتاب ذریعه به ارتباط مسائل دینی با هم توجه کرده، ولی خب این روش، یعنی روش مطالعه سیستمی، بعد از ایشون مورد توجه قرار نگرفته، کسی دیگه خیلی به این نپرداخته. به هر حال ما یه بحثی داریم که حالا توضیحش عرض کردم، ساعت بعد دوباره مختصر خواهیم داد، تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که یک نگاه سیستمی هست به مباحث دینی، که بر اساس این نگاه ما یک کاستی در علم اصول احساس کردیم و گفتیم این اصول متعارف پاسخگوی تمام فقه واقعی نیست، بخشی از فقه رو که مورد توجه علمای ما بوده، یعنی احکام، پوشش میده، اما تمام فقه رو که شامل مکاتب و نظام ها میشه در بر نمیگیره، به خصوص بحث نظام ها رو. به همین دلیل ما آمدیم یک فصل دیگری در اصول، یک بخش دیگری تحت عنوان حجت بر نظام در مقایسه و مقابله با حجت بر احکام و مکاتب مطرح کردیم. به هر حال ما بحث هایی رو در گذشته مطرح کردیم که دیگه نمیخوام اونا رو تکرار کنم. بحث ما در تعارض حجج هم البته امسال آغاز نشده، سال گذشته ما این بحث رو داشتیم. در این بحث که سال گذشته در واقع یا شاید سال قبل از اون الان یاد فکر می‌کنم سال گذشته شروع کردیم، چند تا مطلب رو قبلا توضیح دادیم. یکیش بحث تعارض بوده که اصلا تعارض چیه، چون این فصل ما فصل تعارض حججه که حالا توضیح دادیم راجع به تعارض. من فقط نتایج بعضی از اونها رو اشاره میکنم. خب تعارض اصطلاحی رو دو جور معنا کردن، یکی جناب شیخ انصاری که از مشهور فقها و اصولی ها نقل میکنه، یکی جناب محقق خراسانی صاحب کفایه که حالا یه تفاوت داره که در بحث خودش توضیح دادیم. جناب شیخ تعارض رو معنا میکنه به تنافی مدلول دو دلیل به گونه ای که با هم تناقض یا تضاد دارن. جناب آخوند تعارض رو معنا میکنه به تنافی دو دلیل یا چند دلیل به حسب دلالت و در مقام اثبات به وجهی که با هم تناقض یا تضاد دارن. به هر حال ما بحث تعارض رو قبلا توضیح دادیم و یه نکته ای که حالا من دیگه از اون باز مقدمات میگذرم، ما گفتیم تعارض دو قسم شده که این اصطلاح اصطلاح شهید صدر رضوان الله علیه، اصولی های قبلی این اصطلاحی که الان عرض میکنم به کار نبردن. اونا گفتن یه وقت تعارض تعارض بدویه، یه وقت تعارض تعارض اصطلاحیه. همین تعبیر آقای صدر اون تعارض بدوی رو اسمش گذاشته تعارض غیر مستقر، گفته یعنی تعارضی هست ولی در واقع استقرار پیدا نمی کنه چون به جمع دلالی منتهی میشه، همونی که اصولی های دیگه بهش میگن تعارض بدوی. و اون تعارض اصطلاحی رو اسمش گذاشته تعارض مستقر، گفته اینجا دیگه تعارض استقرار پیدا میکنه. بعد ما در بحث تعارض غیر مستقر بحث ورود و قرینیت رو مطرح کردیم. یک بحث باقی مونده از تعارض غیر مستقر که این رو باید بحث کنیم، بعد دیگه میریم به تعارض مستقر که این یه بحث نسبتاً کوتاهیه. انتهای بحث تعارض غیر مستقر آقای صدر اینو مطرح کرده که عرض کردم باز میگیم تعارض غیر مستقر یه نمون تعارض بدوی و اون یه بحثی است تحت عنوان احکام عامه تعارض غیر مستقر که انتهای بحث تعارض غیر مستقری به اصطلاح تعارض بدوی آقای صدر میاد این بحث رو مطرح میکنه که حالا این تعارض غیر مستقر چه به شکل ورود باشه، چه به شکل حکومت باشه، چه به شکل تخصیص باشه، چه به شکل تقیید باشه، چه به شکل قرینیت اظهر و ظاهر باشه، چه شرایطی به نحو کلی داره که چند تا شرط رو مطرح میکنه، بعضی شروع میپذیره، بعضی رو از قول بعضی از اصولی ها مطرح میکنه و اون رو نمیپذیره. این یه مقدمه ای بود، البته شاید برای دوستانی که سالهای گذشته ما خدمتشون بودیم یک کمی تکراری بود، اما برای دوستانی که میخوان انشالله ملحق بشن به ما این مقدمه را عرض کردم. به هر حال درس های من در سایت من موجوده، انشالله دوستان میتونن برن استفاده کنن و توی کانال هایی هم هست اونا را میتونن برن ببینن. و عرض کنم که درس اصول ما همونطوری که میدونین شنبه هست تا سه شنبه، یعنی امروز، یعنی جلسه بعد ما میشه انشالله شنبه. ساعت درس منم اینه، دقت بفرمایید، 9.5 تا 10 اصول، 10.5 تا 11 فقه، 11 تا 11.5 تفسیر. فاصله بین 10 تا 10.5 یکی از دوستان معمولا درس فقه رو تقریر میکنه، که حالا امروز آقای نجفی تشریف نیاورده، حالا نمیدونم آقای حسینی آمادگی داره یا نه. به هر حال یکی از دوستان درس فقه رو ساعت 10 تا 10.5 تقریر میکنه، ما 9.5 تا 10، 10.5 تا 11.5، 3 تا درس نیم ساعته در خدمت دوستان هستیم. عرض کردم درس های ما توی سایت خود من و توی کانال های ایتا و تلگرام و همینطور توی عرض کنم خدمت شما اینستاگرام و فیسبوک هست. خب انشالله که موفق باشید. من انشالله ساعت 10.5 دوباره خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.